مطبوعات جهانی. یه اتفاق اخیری افتاده تو ماه اخیر، میدونید صنعت کنتورسازی تو ایران داره تقریبا صنعت بزرگیه، ما چیز 30 و چند میلیون مشترک برق داریم که اینا بحث هوشمندسازی، دیجیتال کردن، نظارت کنترل، یه اقتصاد بزرگیه. ما الان شرکت هایی هستن، همصنفای ما، همکارای ما، شرکت های دانش بنیانی هستن که کنترل های متفاوت و با نیازهای متفاوتی کنترل هست میتونن بدن. پارک ها، ما شرکت های دانش بنیان، ما اتفاقا این شرکت، شرکت دانش بنیان کنترل ساز با هم پیدا کردیم، با هم همکاری کردیم و محصول، پکیج، سرویسی رو توی بحث بازار برق، بورس برق، سنجش انرژی برق بین شرکت های وزارت نیرو داریم در واقع میدیم که به تو به لحاظ فنی، به لحاظ قیمت، درها باز، کمپانیای خارجی همه بیان با ما، با نگاه ویژه انتظار نیست برخورد بشه، انتظار داریم نگاه عادلانه برخورد بشه. و این جریان دانش بنیان، معاونت علمی، پارک‌های فناوری هم موضوعات حمایتی و از جنس این که این فرایند و چرخه رو شکل بدن در واقع تکمیل میکنن و فضا اتفاقا اقتصاد باز، یعنی اقتصاد دانش بنیان اگر قرار موفق بشه باید اقتصادی باشه که از درون تلاش کنه ولی از برون باز باشه، عرضه کنه، رقابت باشه، که ما داریم میبینیم الحمدلله این اتفاق هم داره میفته.
من ببخشید، من یه تجربه مشابهی دارم، مشابه تجربه شما تو فرانسه. من تو هند این چیزو دیدم که واقعا تو هر جایی که خرید میکردیم فقط اجناس هندی بود. برای من خیلی جالب بود که اصلا اجناس چینی نبود اونجا. یعنی مثلا ما سشوار میخواستیم بخریم، یه سشوار هندی گرون قیمت باید میخریدیم، اما چینیش تو بازار نبود. خب این یه نوع حمایتیه که میکنن تو، همونطور که شما فرمودید، تو عرضه.
اونم با بیش از 1 میلیارد جمعیت چجوری خوب کنترل میکنن؟
بله خیلی هم خوب کنترل میکنن، ولی اینو من تو کانادا ندیدم. این تو کانادا یه همچین چیزی رو ندیدم. اجناس چینی به وفور یافت میشه. بعد
خود چینی هم به وفور یافت اونجا،
خود چینی هم اونجا به وفور هستن. بله، ولی کانادا یه حمایت دیگه ای که از شرکت هاشون میکنه اینه که شرکت ها بازار جهانی رو دارن اونجا. این من فکر میکنم یکی از چیزایی که حمایت هایی که من انتظار دارم از مجموعه پارک فناوری پردیس یا معاونت علمی همینه که برای ما بازارهای بزرگتری رو ایجاد بکنن. اگر قراره فقط بازار ایران رو داشته باشیم، نتونیم چیزی بفروشیم جای دیگه، واقعا نمیتونیم به اون قیمت رقابتی که میخوایم برسیم. بازار ایران بازار محدودیه، مخصوصا برای محصولاتی که حالا دانش بنیان هستن،
محصولات خاص هستن.
اولا 100% بازار رو نمیشه، هیچ شرکتی نمیتونه 100% بازار رو بگیره. بعد بالاخره همونطور که آقای مهندس مولایی گفتن، شرکت های دیگه هم میان تو ایران. اکثر این صنایع بزرگ صنایع کانسرواتیو هستن، یعنی خیلی محافظه کار هستن، نمیتونن اون محصولی رو که قبلا استفاده کردن راضی بودن ازش عوض کنن با یه محصول دیگه. بعض در کل نمیشه همه بازار رو گرفت، ولی حتی اگر همه بازار هم یه شرکت تو ایران بخواد بگیره، فکر نمی کنم اونقدر این بازار بزرگ باشه برای محصولات دانش بنیان که بشه شرایط کاهش قیمت براش اتفاق بیفته. من تو کانادا دیدم شرکت هایی که تو خود کانادا فروش نداشتن ولی تو آمریکا فروش داشتن، شرکت های نوپایی هم بودن، از همون فروشی که تو آمریکا داشتن، قراردادهایی که تو آمریکا می‌بستن، میتونستن شرکتشون رو گسترش بدن.
تو خود هندم یه عالمه گزارش هست که خیلی شرکت وجود داره ولی کاراشون رو دارن توی بازار آمریکا یا جاهای دیگه دارن عرضه میکنن.
اصلا اقتصاد دانش بنیان اگر مبتنی بر منابع انسانی باشه، قرار باشه نیروی انسانی، علم و بعد به ثروت به کار رسیده بشه، همینه. یعنی میشه این اتفاق افتاد. الان تو حوزه الکترونیک و تو حوزه نرم افزار قیمت تموم شده تکنولوژی تو ایران بسیار پایینه. این قیمت بسیار پایین اگر همین اقتصاد انرژی ما که اقتصاد دولتیه سنگ اندازی نشه، تسهیلگری از معنای این که بشنون، ببینن، تست کنن، اگر مطلوب بود، قابل رقابت با خارجی ها بود، بدون لطف استفاده کنن. شما شک نکنید، به لحاظ شما الان اقتصاد انرژی الان در عراق، در آسیای میانه، در همین کشورهای خلیج فارس، تو همین حوزه‌های علومی که مبتنی بر نیروی انسانیه، مثل الکترونیک، مثل نرم افزار، و پتانسیل بالای نیروی انسانی و بچه‌های بسیار باهوش چه از دانشگاهی برند. من تجربه‌ای که خودم به عنوان کارآفرین دارم، یه زمانی ما ها مثلا میمانیم از دانشگاهی دولتی، از دانشگاهی صاحب برند کشورمون، ولی الان شما با افرادی ما مواجه میشیم که نه، از دانشگاهی مثلا غیر دولتی انتظار داریم، برندم نیستن، اما واقعا ناوقن، یعنی اینا ثروت‌های نهفته‌ای هن که اگر اینها بلفل بشن 100% اینا ثروت تولید میکنن و بازار صادراتی بازه. و اتفاقا این راه تنها راهش هم اینه که عرض میکنیم، ضمن اینکه حالا نگاه ویژه‌ای به جریان نوپا برای تولید و ارائه محصول جدید و تثبیت اون توی هست، توی جریانی که شکل گرفته سنگ اندازی ها، چالش ها باعث نشه که این رشد پیدا نکنه. معنا شما شک نکنید که منابع انسانی غنی ایران و این اتفاقی که تو این دو سه دهه افتاده، ما رشد تحصیلات دانشگاهی جوانامون خیلی زیاد شده، با یه مدیریتی کامل میتونه اتفاق بیفته. و یکی از راهاش هم همین شرکت های دانشمندان و پارک های فناوری ان، جذب نیرو کارآفرینی اتفاق انشالله میفته.
من عسکری خیلی ساکته.
بله، من پیرامون صحبتی که آقای مهندس مولایی داشتن، آقای دکتر رضایی، خب شرکت ها بعد از اینکه اون موضوعات داخلیشون رو اگه بتونن ارتباطشون رو بگیرن، الان تو این فضایی که ما فضای تحریم هستیم، ارتباط شاید مالی و غیره با خارج از کشور شاید دچار مشکل و محدودیت و ملاحظات مختلف وجود داره، بخش خصوصی الحمدلله تو این حوزه فعال هستش و تونسته تا اونجایی که از دستش برمیاد از طرق مختلف این ارتباطات رو حفظ کنه. معنی حرف من این میشه که ما اگر اون اعتماد داخلی رو به شرکت هامون داشته باشیم و به شرکت هامون رو بتونیم پرورش بدیم و اون اجازه رو بهش بدیم که تو داخل پروبال بگیرن و اینکه یه گردش مالی داخلی براشون اتفاق بیفته، حتما موضوعات بازار و رسیدن به بازارهای خارج از این مرزها رو تو برنامه‌شون هستش. و تا اونجایی که من با شرکت‌ها میشینیم صحبت میکنیم، میبینیم که تو موضوعات کاری برنامه‌ریزیشون اکثرا رسیدگی به بازار خارجی جزء برنامه‌هاشونه. یعنی اینکه میبینن که بعد از اینکه یه بخش از بازار داخلی گرفتن، تونستن کیفیت محصولشون رو به اون حد و اندازه برسونن که با محصولات جهانی وارد رقابت بشن، قطعا با این رویکرد ورود پیدا میکنن. در این راستا بس اینجاست که ما الان چه وظیفه‌ای داریم. مایی که من میگم صنعت داخل کشورمون هستش، یعنی باب بالاخره هر شرکت نوپا، هر شرکت دانش بنیانی و هر استارتاپی که وقتی میخواد شروع کنه از روز اول به بازار خارجی نمیتونه فکر کنه. قاعدتا همین بازارهای داخلی ابتدا باید ورود پیدا کنه، اثبات صورت بگیره، اون اعتماد سازی شکل بگیره، بعد وارد فرآیند بعدیش بشه. ما یه پارک پردیس تو این راستا خب جزء دغدغه‌های اصلیمونه. هم مشکلات صنعت رو میدونیم، مشکل اسمشو نذارم، ملاحظات صنعت رو، ملاحظات صنعت برای استفاده از تجهیزات داخلی، تجهیزاتی که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان ساخته میشه. شرکت دانش‌بنیان که عرض می‌کنم، ما یه سری شرکت‌های بزرگ داریم که به قول آقای مهندس مولایی شرکت‌های تولیدکننده دانش‌بنیان هستن. محصولاتی که دارن عرضه می‌کنن محصولاتی که از آبگل در اومده و تمام تایید و استاندارد داره و تنه به تنه داره به محصولات خارجی دارن میرن جلو. شاید موضوعی که من الان مد نظرم بیشتر برای استارتاپ ها و شرکت های نوپا و یا به نسبت سایز پروژه هاست، یعنی هر شرکتی بالاخره به نسبت یه سایز پروژه شاید باید احتیاج به حمایت داشته باشه. ما به دنبال این هستیم که با استفاده از ظرفیت های قانونی که وجود داره ملاحظات صنعت رو تا اونجایی که امکان داره بشناسیم و پاسخ بدیم. به دنبال این نیستیم که بگیم با در نظر گرفته تمام ملاحظاتی که داری بیا صنعت داخلی استفاده کن یا حمایت کن. ما بیشتر به دنبال این هستیم که بگیم ملاحظات شناسایی کن، اعلام کن، ما راهکار براش پیدا کنیم. این راهکار هم یه دفعه می‌بینیم باید به واسطه حاکمیت و بحث‌های قانونی و قانون‌گذاری حل بشه. یه زمانی به واسطه در واقع حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در واقع قابل حله. مثلا موضوعات از قبیل این که مثلا تایید استاندارد یه محصول ندارد، تست عملکرد نشده است، طول عمر بحث گارانتی، طول در واقع شاید بحثای خدمات پس از فروش، این موضوعاتی باشه که مثلا بگه یک بدنی صنعت داخلی ما بگه من میخوام با یه شرکت داخلی ارتباط بگیرن این ملاحظات داره. واقعا اینا همه پاسخ داره، اینا همه براش راه حل وجود داره. ما پارک فناوری پردیس تو این حوزه الحمدلله تونستیم با صنایع مختلفی وارد در واقع مذاکره و ارائه راهکار برای پوشش این ملاحظات صنعت بشیم، که حالا من تو جلسه قبلی این برنامه عرض کردم، واقعیتش اینه که اگر صنایع مختلف بیان بشینن با شرکت‌ها از نزدیک صحبت کنن، خیلی از این موضوعات قابل حله. و واقعا شرکت‌های ما که تو بحث خارج از کشور، تو بحث‌های صادراتی حرف برای گفتن دارن، تو بحث‌های داخلی الان یه جورایی دارن با شرکت‌های خارجی دارن رقابت میکنن، شرطش پیش اومده که در واقع اونها بیان از نزدیک در واقع اون فرایند تفاهم کردن، پیدا کردن یک سری راه حل برای اون ابهاماتی که تو ذهنشونه. من واقعا برخی از اینا شاید اسمش رو باید بذاریم ابهامات، برای تو ذهنشونه راهکار حل بشه و این اتفاقی که همه ما مطرحون هستش، ارتباط بین صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان فناور به معنای واقعی خودش اتفاق بیفته.
شنوندگان عزیز، ما داریم در مورد پارک‌های علم و فناوری، مشخصا پارک پردیس و نحوه در واقع تعامل این پارک ها با شرکت های دانش بنیان و صنعت و اینکه به هر حال چه مشکلاتی دارن و چه فرصت هایی دارن برای توسعه گفتگو میکنیم. گفتگو تا اینجا به نظر من یک تصویر رو به دست در واقع شرمنده میده و اونی که شرکت های دانش بنیان به هر حال اون خوباشون واقعا خوبن و نیازی به اصطلاح یارانه و سوبسید اینها ندارن و در عرصه بین المللی هم اگر در حد همین کمک های معمول دریافت کنن میتونن رو پای خودشون بیستن. شرکت های نوپا به هر حال حمایت مورد نیاز است و اگر اینها همینطور که تا حالا به نظر میاد معاملت علمی ریاست جمهوری این توجه رو کرده، در جذب نخبگان هم به نظر من خوب عمل کرده، این حمایت میتونه منجر بشه که چه بسا متخصصین دیگری از اونایی که در داخل هستن یا در سطح کشورهای خارجی هستن اینا جذب مملکت بشن و هم در توسعه و پیشرفت مملکت خودشون تلاش بکنن، همین که زندگی مناسبی داشته باشن دیگه. به هر حال این حق رو همه ما به رسمیت میشناسیم که همه آحاد مردم به ویژه متخصصان و افراد تحصیل کرده از این به اصطلاح سعادت دنیوی، از این چیزی که الان میتونن فراهم بکنن برخوردار بشن، که به نظر میاد با تأسیس شرکت های دانش بنیان این امکان و توسعه اینها این امکان بیشتر و بیشتر فراهم بشه. من با توجه به محدودیت زمان میخوام خواهش کنم از آقای دکتر رضایی شروع کنیم، حالا نفری دو دقیقه یه جمع‌بندی ارائه بفرمایید، خیلی ممنون میشم.
من همونطوری که قبلا هم گفتم خیلی خوشحالم که الان کشور ما به اونجایی رسیده که داریم تو این زمین‌ها صحبت می‌کنیم، ولی دوست دارم یه سری از مشکلاتی که وجود داره رو بگم. اولین مشکلی که شرکت‌های دانش بنیان مخصوصا شرکت‌های نوپایی مثل شرکت ما با اون مشکلات مواجه هستن، اولین مشکل نظام تأمین مالی دانش بنیان هستش. تقریبا هیچ گرانتی تو ایران وجود نداره. من سرچی که زدم تو اینترنت یکی دوتا گرانت هست که تا حالا خودم نشنیده بودم.
گرانت هم بگید منظورتون
چیه؟ تسهیلات بلا عوض.
تسهیلات مالی که
تسهیلات مالی بلا عوض تو ایران تقریبا وجود نداره. ظاهراً صندوق نوآوری شکوفایی تلاش هایی در این زمینه انجام دادن، ولی یه مقدار چیزه، مثلا شما اگر بخواید از این گرانت استفاده بکنید باید دانش بنیان باشید، اگر بخواید دانش بنیان باشید باید نمونه اولیه داشته باشید، یه جوری مثل مرغ و تخم مرغ میمونه. ما این تحصیلات رو میخواییم که نمونه اولیه رو تولید بکنیم که بتونیم دانش بنیان بشیم از بقیه تحصیلات استفاده بکنیم. تجربه شخصی من این بود که تنها گرانتی که من شرکت برای شرکت من تونستم بگیرم گرانتی بود که بنیاد نخبگان به ما دادن برای ثبت شرکت و تجهیز شرکت، و یه گرانت مختصری هم که از ستاد لیزر، اونم زیر مجموعه از معاونت علمی هستن، تونستم بگیرم. پروژه‌ای که ما الان داریم گرانت نیست، پروژه پژوهشیه با قراردادی بسیار بسیار وحشتناک که وثائق خیلی سنگین باید بذارید که بتونید این پروژه رو، برای گرفتن این پروژه ما قرار دادیم. شرکت‌های نوپای دانش بنیان واقعا نباید درگیر چنین چیزایی بشن، باید موقعی که قابلیتشون رو تونستن، قابلیتشون رو اثبات بکنن، گرانت‌هایی داده باشه تا بتونن رشد بکنن، به مرحله‌ای برسن که بتونن سرمایه جذب بکنن، نه اینکه زیر بار دویونی برن که احتمال اینکه نتونن کار انجام بدن و اون دویون رو باید پس بدن خیلی زیادم خواهد بود.
سپاس فراوان. آقای منصف‌الله شما؟
خواهش میکنم. عرایزم رو با یه مفهوم میخوام جمع‌بندی کنم. کاری که لازم اتفاق بیفته اینه که برای تقاضای بازار ایران شرکت‌های دانش‌بنیان باید یک زنجیره رو با هم شکل بدن که بتونن اون تقاضا رو پاسخ بدن و نهایتاً منافع کشور و منافع خودشون رو تامین کنن. الان شرکت‌های دانش‌بنیانی که دارن تو حوزه تخصصی خود ما کار میکنن، بعضن یک دستگاه هوشمند میخوان بسازن و اینو تولید انبوه بکنن، خدمات پس از فروش هم بدن در حوزه الکترونیک و نرم افزار. خب ایجاد منابع انسانی، مدیریت تولید و و تقاضای بازار در مقیاس تولید سخته. خیلی از این شرکت‌ها میان رو بخش الکترونیک سرمایه گذاری میکنن، بخش نرم افزارش غافل میمونن، بخش نرم افزارش رو مجبورن از جای دیگه ای تهیه کنن، در صورتی که اگر این زنجیره شکل بگیره، الان در خود شرکت ما بخش الکترونیک و نرم افزار رو که حل کردیم، میبینیم به بخش مکانیک نیاز داریم، میبینیم به علوم دیگه ای نیاز داریم، میبینیم که به بخش مخابرات نیاز داریم، میبینیم به توانمندی در پروژه‌های بزرگتر به بحث مدیریت پروژه اصلا نیاز داریم. این زنجیره تامین داره تو پاک فن و فریپردیس شک میگیره که شاید شک گیری این زنجیره تامین و عرضه به تقاضا مشکل خیلی از شرکت‌های نوپای دانش بنیان و حتی افرادی که هنوز شرکت تشکیل ندادن رو حل بکنه و نتیجه بخش باشه.
مثل شرکت آقای دکتر رضایی
که البته شرکت آقای دکتر رضایی نزدیک به اینه که از حالت نوپا به شرکت تولید کننده انشالله تشکیل بده. کم جلو رفتن الحمدلله.
انشالله. آقای منصف از کلی شما؟
بنده ضمن تشکر از رادیو گفتگو به خاطر این وقتی که به شرکت های دانش بنیان در واقع اختصاص داد، من یه توضیح در مورد بحثی که آقای دکتر رضایی در واقع باز اشاره کردن عرض کنم و در ادامه یه جنبندی داشته باشم. اونم اینه که بحث گرنت و یا حالا اسمش رو بزنیم پولای برعوضی که لازم هستش از شرکت ها داشته باشیم، این تجربه رو ما در واقع کشور انجام شد توی سالی های گذشته و یه سری حمایت هایی در واقع در ابتدا تو مراکز رشد از شرکت ها به صورت برعوض اتفاق می افتاد. اون موقع خب یه سری خلاهایی مثل خلاهای شتاب دهنده وجود داشت که ایده و شکل‌گیری دانش در واقع همزمان شده بود تویش مراکز رشد. ولی الحمدلله الان با وجود ایجاد در واقع خانه‌های نوآوری که گام قبلی از شتاب دهنده هستش، یا خود شتاب دهنده که اکثرا به صورت تخصصی دارن کار میکنن، الان بیش از 40 خورده در واقع شتاب دهنده ما فعال تو کشور تو حوزه‌های مختلف داریم، اینها در واقع اون ریسک های شکل گیری و رسیدن به یه دانش رو تو کشور دارن کاور میکنن. خدمات شبیه، چون که اینجا ریسک ها فقط ریسک های مالی فقط نیست، خدمات مشاوره ای میدن، خدمات سرمایه گذاری میدن، نیازهای فنی و مشاوره فنی میدن که در واقع من توی حاشیه امن بیشتری با یه ریسک کمتری به تدوین یه دانش بپردازم، بعد از اون اگه خودمو اثبات کنم میتونم وارد مرکز رشد بشم. یعنی گام بعد از شتاب دهنده تقریبا شدن مرکز رشد، وقتی وارد مرکز بشم احتمالا در واقع دانش بنیان هم میتونم بشم. اگه دانش بنیان هم نشم، امکان این هستش که به عنوان یه شرکت خلاق شناسایی بشم که اونم شامل یه سری حمایت هست. حتی اگه شرکت خلاقم نشوم، میتونم به عنوان یه شرکت فناوره که وضعی یک مرکز رشد شناسایی بشم که اونم مجدد شامل یه سری حمایت ها میشه که تقریبا میشه گفت الان مدل حمایتی خورده متفاوت شده، ولی الان حمایت همچنان پابرجاست. یه جوری دولت اومده خود خودش رو که عقب کشیده، اومده بخش خصوصی رو در واقع بیشتر درگیر کرده و اومده از شتاب دهنده داره حمایت میکنه. شتاب دهنده هم در واقع اونها دارن از استارتاپ ها دارن حمایت میکنن. این یه بحث. بحث بعدی که میخواستم در واقع پایان عرایزم اشاره کنم بهش، بحث اینه که مجموعه پارک فنای پردیس الان آمادگی این موضوع داره بر اساس حالا تجربیاتی که توی چندین سال گذشته داشته، نیازهایی که از سمت صنعت در واقع مطرح بشه به واسطه یه ظرفیتی که تو دل شرکت‌های عضو خودش و تو دل شرکت‌های بیش از 4000 تا شرکت دانش بنیان هستش، با کنار هم قرار دادن اینها بتونه یه پاسخ اقتصادی فنی در چارچوب تمام در واقع اون الزاماتی که مد نظرش هستش بده به صورت واقعی. تجربه این موضوع تو مجموعه پارک وجود داره الحمدلله، و این نشون میده که شاید یه شرکت یک محصولش مورد نیاز یک کارفرما نباشه، مورد نیاز سند نباشه، باید یک پکیجی از تجهیزات خدمات در کنار هم دیگه قرار بگیره که اینجا وظایف پارک ها هستش که بتونن این تجمیع در واقع عرضه ها رو در کنار هم دیگه انجام بدن و بتونن یه پکیجی رو به متقاضی و صنعت ارائه کنن که ما آمادگی پاسخ دادن به این نیازها و در واقع درخواستا رو داریم.
سپاس فراوان. فکر می‌کنم بحث خیلی خوبی شد و شنوندگان از ما هم استفاده کافی و مثل من برده باشن. شنوندگان عزیز، ما در این برنامه در خدمت جناب آقای مهندس افشین مولایی، جناب آقای دکتر مجتبی رضایی و جناب آقای مهندس احمد عسکری بودیم در مورد شرکت های دانش بنیان و پارک های فناوری و مشکلاتشون، ارتباطشون با اقتصاد دولتی، ارتباطشون با دولت و بخش خصوصی و به هر حال نحوه توسعه اونها، انتظاراتی که باید واقعا باید از اینها داشت و چه انتظاری نباید داشت در حد این زمان محدود برنامه گفتگو کردیم. به شخص خیلی استفاده کردم، امیدوارم شما هم همین احساس رو مثل من داشته باشید. به اتفاق حضار در استودیو، حضار محترم در استودیو و من دکتر مهدی زاره، به اتفاق آقای دکتر احمدی تهیه کننده و نویسنده برنامه، از همه شما خداحافظی میکنم. خدا یار نگهدار.
خب دوستان عزیز، شنونده شب شما بخیر باشه. گفتگوی علمی بود که تقدیم شما عزیزان شد با موضوع پل ارتباطی صنعت، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان که امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما خوبان و شما همراهان همیشه صمیمی که با ما بودید از ساعت 14 تا الان که دیگه به دقایق و لحظات پایانی برنامه‌ها در این نوبت کاری نزدیک میشه. امیدواریم آنچه که تقدیم شما عزیزان شد مورد اقبال و پسندتون واقع شده باشه. ضمن گرامی داشته هفته دفاع مقدس، از همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و دعوت میکنیم شما عزیزان همچنان همراه برنامه خودتون از رادیو گفتگو باشید که تا دقایق دیگر بخش شبانگاهی برنامه‌ها آغاز خواهد شد با اجرای همکاران خوبم در این بخش. تا سلامی دوباره، بدرود و خدا نگهدار.
بگوشم از خط چه خبر، بیسیم چی؟ بگو رسیدیم به کجای معبر؟ عمار عمار صدامو داری؟ یاسر یاسر منم برادر. شم از خط چه خبر بیسیم چی بگو رسیدیم به کجای معبر اما رما صدامو داری یاسر یاسر منم برادر صدا ضعیفه یک کمی بلندتر ما زیر آتیشیم شما کجایی اگه نگفتید اگه ما نباشید مراقبه چه خیابونایی با لغمه های نون خالی ساختیم تو شما هم لغمه ای بر نداریم چشامونو دادیم تا چشماتونو یه دنیا روی من نذاریم ستاره های آسمون شدیم ما تا چه میخوایی که پشت ابرا باشی از آسمون دل خوش شدیم به این که توی تراس آسمون خراشی ستاره بی سینه دلتون گرفته سازگی و ضعیف شده صداتون آخه مگه دنیا چقدر میفته دل نگرونیم به خدا براتون مگه نگفتید اگه ما نباشید مراقبه چه خیابونایی
روزگاری دهکده‌ای بود جهان امروز سپهری است رسانه‌ای دنیا در دست انسان هاست دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است.